هر کدوم از دوستان وقتی موضوعشون رو برداشتن، بعد هماهنگ میکنیم با هم یه مقدار صحبت میکنیم که از کجا شروع کنن، چه منابعی را ببینن و طرح تحقیقشون را چجور آماده کنن. حالا نمونه کار رو همین اقرار انجام شد، همین الگو میتونه باشه برای بقیه موارد. آره، یه مقاله 20 صفحه‌ای شما میتونید مفهوم شناسی کنید، میتونید مصداقیابی کنید، همه اینها جزء بحث میتونه باشه. بله، فرض بفرمایید موضوع نقض حکم یا موضوع مرور زمان. خب ببینیم ماهیت مرور زمان چیه و چه آثاری برش مترتب میشه، ماهیت تعلیق و تعویق حکم چیه و چه آثاری برش مترتب میشه، حکم ولایی و حکم قضایی چه شاخصه هایی دارن، فرقشون چیه، آثارشون چیه. یعنی این موضوعات را مورد بررسی و تحقیق قرار بده. نه در این جلسه، هر کدوم از دوستان میتونن انتخاب کنن، با ما هماهنگ کنن. ممکنه حالا این در 20 روز تعطیلات یک کسی بخواد کاری انجام بده، از این فرصت استفاده کنه، از جهت ما مورد استقباله. حالا اونایی که تبلیغ تشمی برن که شاید فرصت نداشته باشه.
من مستی رو
مسیر
مستی صبح.
مستی به چی میگن؟ چه درجه ای از مستی؟
بعد احکامش هم میخواید، مثل مستی تعمدی، مستی اتفاقی، مستی از آن شما که آگاهانه دست
اینا مصادیق میشه، گونه های مختلف مستی میشه. ما اول باید مستی را
تعریف
کنیم، به چه حالتی گفته میشه، چون خودش مراتب داره. ممکنه یه فردی در اثر کثرت شرب خمر یه پارچم بخوره مست نشه، میزان الکلش. خب الکل به طور طبیعی در فراورده هایی که از الکل درست میشه هست، در خیلی از تو انگور هم هست، اما مست کننده نیست اون الکل. الکلی که موجب مستی میشود تا چه حدی این عنوان محقق میشه؟ اگر فرض بفرمایید این مقدار الکل داشت میشود مست کننده. حالا این مستی که میگیم مراتب داره دیگه، اونی که موضوع حکم قرار گرفته چه مرتبه ایش هست، این حد فرمودیم، اینو موضوع شناسی میکنیم. تو از مسائل روزم هست، چون الکل را تو خیلی از چیزا مصرف میکنن. الکل و فراورده های الکلی یه موضوعی است که تو همین قضیه قابل بررسی است و بقیه عناوین. منتها عرض کردم نگاه دوستان باید نگاه موضوع شناسانه باشد. حالا اشاره کنند یا از کنارش به عنوان یک حاشیه بحث حکمی را مطرح کنند خیلی مهم نیست. مهم اینه که تمرکز، مرکز ثقل تلاش علمی دوستان جنبه موضوع شناسی داشته باشه.
این جنبه موضوع شناسی
رو
صرفا
عرفی
باید باشه،
یعنی
شرعی یا دخالت شرعی.
خب اینا شما باید بررسی کنید.
موضوعات
چه
بحث چه کار شد دیگه، موضوع شرعی که شرع.
خب موضوعاتی که ما داریم تا تقریبا موضوعات عرفی هستن خیلی هاشون، ولی ما نمیتونیم بدون نظر شرعی نظر به اصطلاح موضوع شناسی را در بعضی از این موارد داشته باشیم. مثلا نقض حکم، خب ما یه اصل داریم، اصل اعتبار و اتقان رأی است و اینکه جایز نیست شکستن رأی حاکم. خب حالا در سه مورد استثناء شده، خلاف بیان شرع. خب این موارد را ما موضوع شناسی بکنیم، بگیم نقض حاکم در این سه مورد جایزه. حالا میگه خلاف بیان شرع چیه؟ اگه خلاف فتوای مرجع تقلید اصحاب دعوا بود خلاف بیان شرع، اگر یک امری خلاف اجماع بود، خلاف مسلمات فقه بود، خلاف بیان شرع تلقی میشه، یا خلاف فتوای ولی فقیه بود، بالاخره اینا را باید موضوع شناسی کنیم. مثلا موارد نقض حکم، یا همینطور وقتی میگن جهل رافع مسئولیت نیست، جهل به چه حالتی گفته میشه؟ قصوری، تقصیری در احکام، در موضوعات؟ چون ممکنه انسان حکم را ندونه، جاهل قاصر باشه، جاهل مقصر باشه، ممکنه موضوع را ندونه، ممکنه مصداق را درست تطبیق نکنه. این موارد از هم تفکیک میشه. و همینطور جنون، خب جنون به چه حالتی گفته میشه؟ اینها را وقتی خواستید مورد تحقیق قرار بدید، اولا باید منبع یابی کنید، پیشینه تحقیق را ببینید. در مرکز کامپیوتر نور مجلات تخصصی این عنوان را بدید، جستجو کنید، ببینید چه مباحثی مطرح شده، فیش برداری کنید. در نرم افزار فقه اهل بیت و نرم افزارهایی که مربوط میشه به تحقیق شما یه تفحصی داشته باشید، فیش برداریاتون را تنظیم بکنید و به صورت یک مقاله قابل قبول در حدود 20 صفحه، حالا دو صفحه بالا و پایینش دیگه خیلی بله چیز نیست، سختگیری نمی کنیم، تنظیم بشه که این به عنوان فعالیت کلاسی باشد. از یک طرف از مزایای پژوهش مدرسه بهره مند بشید که دستورالعملش را تو کانال مدرسه گذاشتن، میتونید ملاحظه بفرمایید و با توجه به اون چارچوبی که اونا تعیین کردن انشاءالله کار را انجام بدید. بله دیگه ما در این ترم حتی اکثرش تا آخر ترم دیگه دیگه تقریبا اوائل دی دیگه اواسط دی
تحقیقات رو میبینید.
اگر به صورت مقاله تنظیم بکنید نه نیازی نیست، در قالب مقاله بخواید ارائه بدید نیازی به دیدن نیست، منتها کپی نکنیم از این ور اون ور، فیش برداری بکنیم ولی خودمون تجزیه کنیم، تحلیل کنیم، تنظیم کنیم، جوری که فردا اگر خواستن در یه مجله چاپ کنن بتونید ارائه بدید و بفرستید برای چاپ.
طرح اجمالی تفصیلی
دیگه، طرح اجمالی و تفصیلی در این قضیه خیلی مد نظر نیست، شما سوال اصلی تحقیقتون را بدید، در قالب مقاله باشد، در قالب مقاله باشه راحت تر.
پارسال چی میگم اون آدم پارسال داریم اینجا کلاس شما را هیچ خبری نشد.
کدوم کلاس؟ تدلیس؟ تحقیق از کانال شد؟
نه من بودم که جزوه درس شما رو بدیم اینجا و یک فرصت فرس ماجور هم رو گفتن آقا بودم برای کنده یا آقای عربی گفت که خدا جواب بگیری کنن
نه جزوه را که پیاده کرده بودن بعضیش کامل نبود اون پیاده سازی نه خب هیچ کس جزوه کاملی به ما ندار این جزوه نیست این تحقیقی است که در رابطه با یا الله خب یه صلواتی بفرستید بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در تعریف اقرار بود اقرار یک موضوع عرفی است گفتیم که در اصطلاح فقها اقرار دارای قیود و شروطی است باید اخباری باشد این اخبار عن حق ثابت باشد و به نفع غیر باشه و علیه مقر این قیودی بود که در تعریف اقرار مطرح شده البته بعضی قیود دیگری هم دارن که انشاءالله بعد از تعطیلات متعرض میشه یه بحثی که امروز میخواییم داشته باشیم چند روز پیش اشاره کردیم گفتیم انشاءالله مفصل روش بحث میکنیم اینه که آیا با توجه به این که ما اقرار را از مقوله اخبار دونستیم گفتیم از مقوله انشائیات نیست جنبه خبری داره جنبه خبری داره یعنی باید اظهار بشه ابراز بشه شما اگر یه مطلبی را فقط در ذهن خودتون داشته باشی قصد باطنی وجود ذهنی خبر نیست خبر اونیست که اظهار میشه ابراز میشه پس بنابراین وقتی میگیم اقرار اخبار است در دلش خوابیده که باید ابراز بشه اظهار بشه این که مقر باطنن علم به این مطلب داره حضور قلبی تنها اقرار نیست بله علم به خبر هست چون اگر علم نباشه که نمیتونه اخبار کنه پس علم وجود داره با اقرار میخواد این مافی الضمیر خودش را به دیگری منتقل کنه نتیجه اینه که اقرار نیاز به مبرز دارد اقرار نیاز به مبرز داره یعنی با یک زبان یا نوشته یا به یک طریقی اظهار کنی بحثی که در اینجا مطرحه اینه که این مبرز فقط و فقط لفظ یا غیر لفظ هم میتواند مبرز مافی الضمیر باشد که ما هم لفظاً با تلفظ میتونیم اقرار کنیم هم کتباً اصلا حرف نزنه فقط برداره روی کاغذ مورد اقرار را بنویسه یا مورد اشاره قرار بده فرض کنید در دادگاه از شما سوال میکنن آیا این مقدار را به مدعی بدهکارید شما سرتون رو بیارید پایین اشاره کنید این بشود اقرار یا سرتون را بالا ببرید یعنی نه آیا اقرار فقط با لفظ محقق میشه یا با غیر لفظ هم قابل تحقق است ممکنه در ابتدای بحث شما فکر کنید که این مسئله مهمی نیست در حالی که الان در جامعه و گردش کارهای اداری نقش کتابت و نوشته و سند خیلی برجسته است. اصلا زندگی بشر امروز به اسناد بستگی داره. حالا اسناد گاهی سند رسمیه، گاهی سند عادی. سند رسمی اونیست که در مراجع قانونی تنظیم شده باشه، فرض بفرمایید در دادگاه، در دفترخانه رفته اقرارنامه نوشته، این میشه یه سند رسمی که قانون اونا به رسمیت میشناسه. گاهی هم سند عادیست، طرفه نشستن یه قولنامه ای را فیما بین تنظیم کردن، بیع و شرایی را روی کاغذ معمولی خودشون تو بنگاه نشستن نوشتن. خب اونم سنده. سند اونیست که در دادگاه قابل ارائه هست، میتواند پشتوانه اثباتی مدعای شما قرار بگیره. به هر حال الان اگر شما نگاه کنید، گردش کارها در سطح بسیار بالایی بر کتابت و اسناد، اعم از اسناد رسمی و غیر رسمی. خب آیا اینو اقرار تلقی می کنید یا نه؟ به نظر شما اقرار هست یا نیست؟ از نظر عرف اقرار تلقی میشه.
نشانهایی داشته باشه یه قاضی رو نشانهایی مثلا داشته باشه که قاضی رو برای قاضی چیز اثبات کننده‌ای باشه قربان اقرار.
خب بله، جعل نباشد احتمال دستیسه و نمیدونم امثال اینا نباشد، اون که در اقرار لفظی هم هست، میگه در اقرار لفظی به هر اقراری میشود اتکا کرد.
با تعریفی که اقرار کرد به نفع غیر باشه و علیه خودش، قولنا به هر کسی که نوشته به نفع خودش علیه دیگری.
نه، ما اقرارشان میگیم. اون مثال زدیم برای گستردگی بحث اسناد و اهمیت کتابت که مختص به اقرار نیست. شما الان نگاه کنید روزی چند تا رأی در مملکت صادر میشه تو دادگاه ها. اگر کسی بگه ما فقط لفظ رو میشناسیم، انشاء رأی باید بکنه لفظاً، یعنی وقتی که دادرسی تمام شد آقای حاکم بگه حکم تو به ذالک، به زبون بیاره، اگر این لازم باشه اکثر این رأی ها تا جایی که ما خبر داریم انشاء لفظی درش نیست، می نویسد حاکم پاشم امضا میکنه. خب اگر انشاء لفظی معتبر باشه همه این آرا زیر سوال. درست است که بحث ما در اقراره، اما منات بحث مختص به اقرار نیست، یه بحث گسترده است. ملاکش هم در حوزه اقراره هم در حوزه غیر اقرار. انشاء، انشائیات هم درش همین بحث مطرحه. لذاست که اگر شما اسناد را، کتابت را پذیرفتی، گفتید که بالاخره قرطاسم محلی از اعراب داره، خب یه جور نتیجه میگیرید. و اگر گفتید لا اعتبار بالقرطاس، اون وقت چرخه زندگی بشر امروز باید بگیم که مختل میشه. شما الان نگاه کنید مقاماتی که مسئولیت میگیرن، آدم هایی که مسئولیت میگیرن، رئیس جمهور دیگه بالاترین مقام، با کتابته حکم میدن که مقام معظم رهبری ولی فقیه منصوب کردن. انشاء لفظی اگر معتبر باشه، پس این ابلاغ ها همش که این لم یکون خلاصه از این جهت.
خدا رأی
ارز کردم من که قبلش رأی ها مثال زدم، گفتم اگه حکم تو به ذالک گفتن و به زبان آوردن لازم باشه، 99% این آرا تا جایی که ما سراغ داریم نشنیدیم و ندیدیم، قاضی در پایان کار بگه حکم تو به ذالک. آرایی
که کسی رأی بیاره در
نه، حالا اون که به اصطلاح اخبار از چیزی نیست، بحث ما در اون مواردی است که جنبه اخباری یا انشائی درش باشه. از نظر عرف به نظر میرسه که جای شک و تردیدی نیست، شما هر کدوم به خودتون مراجعه کنید، از خودتون سوال کنید. اقرار خبر است، این رو که قبول دارید. وقتی که گفتید اقبار از مقوله اخبار هست، خبر دادن هست، خب قصد و ابراز و اظهار هم در دلش نهفته است. قصد باطنی تنها اقرار نیست، حتما باید یک کاشف و مبرز داشته باشه. خب اون کاشفش چیه؟
ما به لفظ و کتابتون میشه
همش رو شامل میشه. به عبارت دیگر معمولا و نوعا با لفظ ابراز میشه، خصوصا در دوره های قدیم که این وسائل پیشرفته امروز نبود. اما امروزه شما معامله اینترنتی میکنن، اصلا طرف را نمیبینه. معاملات تجارت الکترونیکی الان میشه، اصلا طرفین انشائی ندارن، تلفظن انشائشون در عالم و فضای مجازیه. خب ما همه اینها را باید از دور خارج کنیم. بله قدیم که اینها نبود، معمولا با لفظ انشاء می‌کردن، اما این معناش این نیست که اقرار مقید به لفظ. یعنی اگر تلفظی در کار نباشد اقراری نیست، اگر با اشاره باشد یا با کتابت باشه مثلا اینا اقرار نیست. نه، عرف همه اینها را قبول داره، چه با لفظ باشد، چه با کتابت باشد، چه با اشاره، هر طریقی.
حالا وقتی فرض می‌کنم که نه قوله، نه لفظ، نه کتابت، نه قوله، نه کتابت، نه اشاره، فرض کنم در نزد مقام قضایی بنده علی بنده طرح دعوایی شده، متهم هستم به امری، من فیلمی رو ارائه می‌کنم، اونجور مدار بسته موازه فیلمی بوده ارائه میکنم، حکایت از این دارد که بله بنده مثلا حالا زدم یا رو یا تخریب کردم یا هر چی، آیا این در زمره اقرار میتونه باشه یا نه؟
این دوتا بحثه. یه بحث اعتبار این طور مسائل،
ما خودم در علیه خودم این فیلم رو ارائه میکنم،
بله
اعتبارش کرد.
یه وقت بحث اعتبار فیلم و آزمایشات و این هاست که جداگانه بحث میکنیم. یه وقت شما میگید که آقا اگر یه فیلمی ارائه شد، طرف تو خونه اقرار کرده، صداشو ضبط کردن، حالا ضبط صوت بگید، فیلم بگید، هر کدوم 16 مورد انشالله ما بحث میکنیم، همه اینها میتونه با داشتن شرایط کاشف از اقرار باشه. عرض کردم اقرار کاشف میخواد، یک کاشفش زبانه، یک کاشفش نوشته است. ما الان در این نوشته بحث میکنیم، 15-16 تا کاشف وجود داره، بیانه میتونه کاشفش باشه، بیانه بیاد شهادت بده بر اینکه این آقا اقرار کرد، کاشفه.
شهادت سعادت بعد اقناعی.
بله بله. فیلم، سند، خط و موارد دیگری که انشالله بحث میکنه. خب پس اقرار از نظر عرفی به نظر میرسه مقید بر قول نیست، چه نوشته باشد چه لفظ باشد. شما اگر یه نامه ای به رفیق خودت بنویسی، در این نامه بگی که آقا جون اون دوره‌ای که ما با هم زندگی میکردیم در اون سفر، در اون حجره، در اون اتاق مشترک، فلان وسیله شما قاطی وسائل ما شد، به منزل ما منتقل شده. خب اینو نوشته و فرستاده، ولی انشاء اقرار نکرده لفظاً. آیا به نظر شما این اقرار نیست؟ قطعاً اقراره. پس از نظر موضوع اقرار هم با لفظ و هم با نوشته به دست. بله. یه نکته هست که در اقرار حتما باید اون لفظ یا اون نوشته یا هر چیزی که کاشف از اقراره باید صریح باشه یا ظهور عرفی داشته باشه. چون اگر لفظ باشه خب نص در اقرار، بگه آقا اقرار میکنم، این معنا را میفهمه اقرار یعنی چی؟ اعتراف میکنم، اقرار میکنم، اذعان میکنم، معنی این کلمه را میفهمه، این صریح در اقراره. گاهی نه، ظهور عرفی داره در اقرار، یعنی اگر ما این جمله را، این کلمه را به مردم عرضه کنیم، برداشت عمومی اینه که این اقرار کرده.
المصادق اقرار میشه.
بله؟
المصادق میشه.
مثلا فرض کنید میگه آقا شما به من 100 تومن بدهکار نیستی؟ من میگم چرا؟ خب این چرا وقتی بعد از سؤال من میاد در این مقام، این قرینه کاملا روشنی وجود داره که منظور اعتراف و اقرار و پذیرش این مدعاست. بله، گاهی یک لفظ نه نص در این معنا نه ظاهر در این معنا، بلکه محتمل، یعنی وجوه مختلفی داره، میشه بر این معنا حملش کرد، میشود بر معنای دیگری حمل کرد، اونجا دیگه اقرار نخواهد بود. خب مثلا فرض کنید از شما سوال به صورت سوال جوابی میگه آیا من خانه را به تملک شما در نیاوردم، تملیک نکردم به شما؟ شما میگی چرا؟ کسی نمیتونه بیاد بگه این بله این نعم دلیل بر اقرار به این است که خانه را به این داده. نه، ممکنه این تملیک از این باب نبوده که اون آقا مالک بوده و به این فروخته و عرض کنم که ثمنش را گرفته، واسطه بوده. در عرف میگه، میگه من خونه را براش خریدم، یعنی من دلالش بودم. احتمال دارد مستقیم میگه من بهت خونه ندادم، اونم میگه خونه دادی. ما نمیتونیم بگیم این خونه ندادم در این مقام و اون که جواب میده میگه چرا دادی، این دلیل بر اینه که این خونه مال اون بوده به دست این رسیده. نه، ممکنه اون مالک بوده بیع و شرا شده باشه، ممکنه که بونگا بوده، واسطه بوده، بالاخره محتملات مختلف وجود داره. اونی که ما باید احراز کنیم در همه جا این اصل کلی را داشته باشیم، چه فیلم باشه، چه ضبط صوت باشه، چه سند باشه، چه هر کاشف دیگر، باید احراز کنیم که این معدا و مفاد را به عنوان اقرار فهمیده و مورد اقرار قرار داده و احتمال خلافی درش نره، یا نص و صریح باشه یا ظهور عرفی و کافی داشته باشه که وقتی به دیگری میگی عرف مردم همین معنا را ازش برداشت بکنه. خب در مقابل این نظر یه نظری است که میگه لفظ تلفظ کردن در ماهیت اقرار دخیله، یعنی اگر شما به زبون نیاری این اقرار شما لا اقرار است، باید با این صیغه خاص که مفید معنای اقراره اقرار کنی. و حتی بله نه اتفاقا اینوری حالا عرض میکنم بعضی از حقوقدان ها هم اقرار را حمله بر اقرار لفظی کرده. قانون مدنی ما هم در بحث اقرار لال مباحثی را مطرح کرده که همین را شاید تقویت بکنه. حالا صاحب جواهر رضوان الله علی فرمودن که ظاهر کلمات اصحاب ما که در تعریف اقرار گفتن هو اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب، محقق حلی در شرایع شما نگاه کنید میگه هو اللفظ متضمن للاخبار عن حق واجب، اقرار یه رکنش لفظه، پس هر اخباری اقرار نیست. اگه با کتابت بود، اگه با اشاره بود، اگر با سایر وسائل بود، اینا اقرار تلقی نمیشن، بلکه اخباری که به واسطه لسان به واسطه زبان ابراز بشود، این خصوصیت دخیله، ابراز ماف الضمیر به وسیله زبان، این میشود اقرار. و اتفاقا شما فرمودید قدما، کتب قدما را که نگاه میکنید خیلی بحثشون در کتاب اقرار روی الفاظه، اگر اینا گفت، اگر اونا گفت، اگر این تعبیر و این لفظ را به کار برد اقرار هست یا نیست، مرتب بحث میکنن از الفاظ که آیا این مفید اقرار هست یا نیست، که انه اصل لفظ بودن مفروغون ان گرفته شده، این که آیا این لفظ خاص ظهور در اقرار دارد یا ندارد، معدا و معنای عرفیش اقرار هست یا نیست، رو اینجاها بحث را مطرح کرده. بله
شاید کتابت بوده، کتابت هم سازه که گفتن لفظ بعدش باشه،
خب کتابت هم لفظه. نه دیگه، کتابت که لفظ نیست، کتابت نوشته است. البته ما یکی از جوابهایی که میدیم اینه که بعضی هم مثل آیلن گرودی همینجور گفتن که در خصوص اقرار لفظ بودن موضوعیت داره، منتها لفظ القلم و احد اللسانین از این راه وارد شده، ولی ظاهرا اینا دیگه مسائلی است که برای توجیه گفته میشه، اونا لفظ بودن را خواستن مطرح کنه. به هر حال بعضیا عرض کردم مثل محقق لفظ را دخیل میدونن در ماهیت اقرار. شما العناوین مال مرحوم میر عبدالفتاح، سید میر عبدالفتاح مراغعی، ایشون اقرار کتبی را قائل نیست، میگه اصلا عنوان اقرار بر مکتوب صادق نیست. اقرار اونیست که به زبان باشد. و مرحوم صاحب مفتاح الکرامه عبارتی را در یکی از روزها جلد 22 صفحه 282 داشت، یه بخشش را براتون خوندم. ایشون می‌فرماید که یکی از ارکان اقرار صیغه هست. بعد میگه بعضیا آمدن وقتی خواستن تعریف کنن عنوان صیغه و لفظ را خلاصه به صورت یک رکن مد نظر قرار دادن. در تعریف اقرار به تعریف صیغه پرداختن، چون در حقیقت این صیغه دال بر اون مدلوله، اینا اقرار را همون صیغه میدونن. به هر حال بعضی ها میگن لفظ مدخلیت داره، اما اینکه چه لفظی باشه نه، در هر لغتی عرب، عجم، ترک، بالاخره لغات مختلف فرق نمی کنه و لفظش هم ممکنه اعتراف باشه، اقرار باشه، اذعان باشه یا هر جمله و تعبیری که عرفاً مرادف با معنای اقرار باشه، یعنی این مفاد را برسونه. اما هرچه که هست باید به زبان آورده شود. خب ما باید بررسی کنیم ادله قائلین به جواز و ادله قائلین به من. این بحثم مختصه به اقرار نیست، در اقرار مورد استفاده قرار میگیره، اما شما به طور کلی عرض کردم این بحث را مطرح کنید که آیا انشائیات حتما باید با لفظ باشه، اقرار حتما باید با لفظ باشه، جزء انشائیات میشه. بله، نکاح را که شما فرمودید دو مورد استثناء همه قبول دارن، درش بحثی نیست، یکی طلاق و یکی نکاح. این دو باب خصوصیات داره، روایاتش هم
روایت خاص داره.
بله، عرض کنم خدمتون که به خاطر ویژگی هایی که در این دو حوزه هست حتما باید با لفظ باشه. اما از این دو باب که بگذریم، مطلق عقود و ایقاعات عرض کنم که تلفظ درش شاید نتونیم بگیم معتبر هست. منتها 4-5 تا دلیل آوردن، باید اونا رو بررسی کنیم، جواب بدیم تا ببینیم آیا راهی برای اثبات استناد به کتابت داریم یا نداریم. یه نکته را من اینجا عرض میکنم، شاید ذهن عزیزان را بهتر روشن کنه. سوال: آیا شما قائل به اقرار ضمنی هستید یا نیستید؟ ما یه اقرار صریح داریم، یه اقرار ضمنی. یه وقت شما صریحا میگیم من به فلانی اینقدر بدهکارم، دلالت بالمطابقه. خب آیا اگر مدلول اقرار به تضمن یا بالالتزام بیان بود، ملازم اجتناب ناپذیر بود، آیا اونا قبول دارید یا قبول ندارید؟ بله، چاره ای ندارید جز این که قبول داشته باشی. خب پایه اقرار ضمنی لفظه، از لفظ که شما در نیاوردی، این معدا و مفاد را به تضمن و التزام، البته لازمه ای که تفکیک ناپذیر باشه، از اونجا در آوردی. عرض من اینه که این لفظ از مفاد صریحش و مدلول مطابقی شما به دست نیوردی، پس پایه کار شما لفظ نیست. همونطور که در اینجا اقراری را که بر پایه لفظ استوار نیست میپذیرید، باید بگیم آجان لفظ در تحقق اقرار مدخلیتی نداره، فقط کاشفه، دال، خودتون فرمودی دلالت کرد بر این معنا. این نکته. نکته دوم این که در ماده 1261 قانون مدنی، قانون مدنی قانون مهمیه، قانون مادر هست، از فقه هم گرفته شده، میفرماید که اقرار اخرس در صورتی که صریحا حاکی از اقرار باشه پذیرفته میشه. یعنی چی؟ خب اگر اقرار اخرس اقرار نبود، این اقرار لا اقرار بود که حکم اقرار روش سوار نمیشد. خب اخرس که لفظ نداره. این که شما میگید اگر صراحت در این مقرم به داشته باشد قبول میشه، این معناش چیه؟ بین اقرار و اعتراف چرا؟ ما صدق موضوع را داریم بحث میکنیم، در روایت خواستم داریم، حالا سه چهار نظره. من فعلا در این که شما این کتاب بحوثون هامه آیت الله لزما مکارم شیرازی یه بحثی که کردن همین بحث اسناد کتبیه، مقاله یه جمع جوریست، یک رساله علمی شاید 20-30 صفحه‌ای، این رو خوب نگاه بکنید، ملاحظه بفرمایید، بحوثون هامه تو این نرم افزارهای آثار ایشون هست، تو نرم افزار فقه اهل بیت هم هست. اصلا اگه یادتون باشه وقتی لغت اقرار را معنا می کردیم می گفتن اقرار اثبات، اسکان، تمکن، اصلا صحبتی از لفظ بود. بعضیا گفتن فرق بین اقرار و اعتراف اینه که اقرار گاهی با زبان است و گاهی با غیر زبان، اما اعتراف همیشه با زبانه. یعنی بعضی اینا گفتن و فرقای دیگه هم بعضی ها مطرح کردن که حالا تو جزوهی که بتون میدن اونجا ملاحظه میفرمایی. پس نه در لغت مقید شده به زبان، نه در عرف مقید به زبانه، اما این تعبیر مشهور، حرف مشهور شده، حالا این دلیل نیست دا به عنوان معید، القلم و احد اللسانه، اصلا نوشته رو هم جزء خانواده یه کلام میدونه. من الان از شما سوال میکنم، میگید آقا این کلام صاحب جواهره، این کلام شیخ انصاریست، شما به چی استناد میکنید میگید این کلامه؟ یه نوشته مکاسب جواهر، لفظ که نیست. گاهی تعبیر کلام، کلام الله، قرآن کریمی کلام الله، بر نوشته هم چه بسا عنوان کلام اطلاق بشه. در حقیقت حرفی که یکی از دوستان هم اشاره کردن، ملفوظ دو جوره، ملفوظی که به این زبانه، ملفوظی که به این قلم هست، لسان ملفوظ، لسان مکتوب. خب ما اینها را که کنار هم قرار بدیم میبینیم که لفظ بودن در اقرار و موارد مشابه شرط نیست. عرض کردم قانون مدنی ما ماده 12260 لفظ را مطرح کرده، یعنی جزء عناصر اقرار قرار داده. اما در ماده 1280 و 1281 نوشته را قائم مقام لفظ به حساب آورده، یعنی در حقیقت در اون ماده گفته که اقرار با لفظ باید باشه، در ماده بعدی معنی لفظ را توسعه داده. ماده 1281 یعنی 1281 لفظ را قائم مقام، نوشته را قائم مقام لفظ به حساب آورده و در خصوص شخص لال، دقت کنید، در خصوص شخص لال اشاره را جانشین لفظ قرار داده. پس اشاره من و شما نه، گفته اشاره اخرس که آقا فرمودن روایاتش هم چه بسا بخونی. بعضی از حقوقدان ها مثل آقای دکتر لنگرودی، ایشون اومده گفته که اقرار در خصوص این افراد، اقرار در خصوص این افراد بدون لفظ نوشته است، یعنی در خصوص اخرس ها، اما در غیر این مورد حتما باید لفظ باشه و البته نوشته هم یه نوع لفظه. استدلالش هم همین بود که عرض کردن القلم و احد اللسانه. ایشون میگه که خب اگه لفظ نباشه، نوشته ای هم نباشه، شما چجور میخوایی اخبار کنی؟ اخبار بالاخره یا با لفظ است یا با نوشته. یک عنصر اقرار را گفتید اخباری بودن، الاخبار. خب این اخبار بدون لفظ و بدون نوشته امکان پذیر نیست. به عبارت اخرى کاشف از این اقرار چی میتونه باشه؟ ایشون گفته محدود میشه خود به خود در نوشته و تلفظ. البته این حرف خالی از اشکال نیست، چون اشاره هم بالاخره میتونه وسیله خبر باشه. الان وسایل جدیدی که با پیشرفت علمی به دست اومده، اینا هم میتونن وسیله اخبار قرار بگیرن. سوال دارید بفرمایید.
موارد که شرع معنای از اقرار نگفته، شرع نیمده،
به عرف واگذار کرده دیگه،
احسن به عرف واگذار شده. بعد یعنی فکر می‌کنم قضیه باید خیلی راحت‌تر از این باشه. بعد ببینیم عرف آیا مثلا به این قضیه اقرار میگه یا نمیگه. حتی اگر یه فقیهی محدود بکنه اقرار رو به یک لفظ، فقیه به عنوان یکی از افراد عرفه، یعنی میتونیم به کلامش خدشه وارد بکنیم. فقیه با توجه به نص که این حرف رو نزده، با توجه به این که یکی از افراد عرفه و داره مینویسه، کتابی مینویسه، مدت رو بیان کرده، ما میتونیم به کلام فقیه خدشه وارد بکنیم.
بحث عرفه که ما گفتیم، شما بحث تخصصی که به طور طبیعی هر کس میتونه اما و اگر و نقد و نظر داشته باشه به نظر دیگران، ما هم همین رو داریم انجام میدیم، یعنی بحث میکنیم که آیا لفظ دخیل است یا دخیل نیست. منتها ببینیم استدلال قائلین به دخالت چیه، ما که هنوز به ادله طرفین به طور ریزتر نرسیم، فعلا یه نمای کلی رو داریم ارائه میدیم تا برسیم به
همین عدله، یعنی باید بررسی بشه و اگر کم و سبا ها نبود که دیگه عرفه باید درسته.
خب شیخ را کار ما همینه دیگه، ما داریم همینه داریم انجام میدیم. ما کلی صحبت کردیم که عرف، مرحوم صاحب جواهرم یایتون هست فرمودن اولا اینه که ایکاله الالعرف، نبودید شما اون جلسه، ایشون فرمود فل اولا ایکاله الالعرف الکافی فی مفهومه و مصداقه. میگه در فهم مفهوم و مصداق، مصداق اقرار، به عرف مراجعه کنیم، امر را به عرف واگذار کنیم، عرف کفایت میکنه.
فهم عرف چی؟
بله گفتیم حقیقت شرعی و متشابه نداره.
مفهوم یه
برای اون مصداق اگه مفهوم مشخصه هم دیگه در وقت تا عرف یه سوال اینه که چرا عرف حتی میشه میفهمه که بعد فتوا مختلف میشه، یه مرجع خودش میشه عرف گذاشته، یه نظر بده دیگه دیگه میشه عرف گذاشته، یه نظر دیگه گذاشته، این مصداق هست این مصداق هست، چرا عرف متشدده؟ چون عرفا مختلفه. اتفاقا حالا در بحث اقرار نه، در مسائل دیگه هم شما وقتی برید نگاه کنید، یه در یه جامعه مورد پسند قرار گرفته، یه چیزی در جامعه دیگر یه برداشت دیگه ازش
میکنه. ایران یه دهن نظر میدن
چه جوریه؟ ممکنه تو هر منطقه ای عرف بلد
هر کسی یه نظر بده، خیلی تشریح شده دیگه.
در موضوعات تنوع داشتنش که مشکل نیست، در موضوعات که تنوع داشتن مشکل ایجاد نمی کنه. شاید یک خوبیایی هم داشته باشه، بالاخره انسان که ماشین نیست.
نتیجه شده مثلا قضیه مثلا بازاریابی شبکی همسرمون زیاده که هر آقایون یه جور گفتن این مصداق اون حرمت هست یا نیست، بعد اختلافات با شده میگم شده یه راحتی پیش پیدا کرد. حالا
یکی از کارهایی که موضوع شناسی باید انجام بده اینه که موضوع را به گونه ای منقح کنه که بالاخره این ازهان و لذا نظرات مختلف مطرح میشه تا روشن تر میشه. خب
ممکنه که دو تا عرف باشه، دوتاش مطابقت با شهر باشم و با هم تضادی نداشته باشم، نه اگر باشم به نظر مشکلی نداره،
نه نافی هم دیگه نیستن،
نه هم دیگه نباشم.
بعضی ها گفتن بابا علت این که کتابت را معتبر نمیدونیم چون در کتابت احتمال جعل، احتمال فریب، کسی را گول بزنن بیارنش محضر، خلاصه یه اقراری ازش بگیرن، اقرارنامه ای را امضا بکنن، لذا ما کتابت را کنار میذاریم. ولی در لفظ وقتی بخواد به زبون بیاره کاملا میفهمه چی میگه، میفهمه چه کار میکنه. خب جوابش اینه که نه، احتمال جعل و فریب و کلاه گذاشتن و گول زدن در هر دو هست، هم در اقرار زبانی هست هم در اقرار کتبی. ممکنه اقرار سوری بکنه با انگیزه های مختلف. ما داشتیم بعضی ها که زمستون خیلی سرد می شد از این ولگردا جا نداشتن بخوابن، کارتون خوابی و اینا دیگه تو فصل سرما می مدن اقرار می کردن به یه تخلف به خاطر اینکه بگیرنشون و زندانشون کنن. گفتن زندان برای ما یه پناهی، حالا این چند روز سرما رو میگذرونی. اینطور نیست که واقعا همه ی اقرارها، نه ولگردا بعضی هاشون اینجور بودن. من عبارت صاحب جواهر را براتون بخونم، انشالله دیگه شما مطالعه کنید تا ادامه بحث بعد از محرم. عبارت صاحب جواهر اینه: من از جواهر الکلام فی صوبه الجدید جلد 18 صفحه 9 میتونیدم جواهر به اصطلاح چاپ اسلامیه را ببینید، جلد 35 صفحه دوم سوم میشه. ایشون اینجور فرموده، من این تعبیر را برای شما بخونم. بله، می فرماید اقرار، عرض کنم خدمتون که از مقوله لفظ است در حقیقت، من مقولت الالفاظ، و این کان من حیث و مدلولها لا انه من المعان المستقله فی نفسها التي مما يدل عليها الصيغه المزبوره نحو الامر و النهی ضرورت عدم صدق الاقرار مع عدم تلفظ. ایشون میگه لفظ نباشه اصلا اقرار صادق نیست، مع عدم تلفظ به صیغه، بخلاف الامر الذي هو الطلب المدلول عليه بالصيغه. بعد ایشون خلاصه میفرماید اقرار حقیقتا در جایی است که با زبان باشه، اگر با اشاره و اینها بود اقرار نیست. بعد گفته بله اگر با اشاره و غیر زبان بود و این لحقها حکم الالحاق، موضوعا اقرار نیست، صدق اقرار نمی کنه، ولی محکوم به حکم اقرار هست. بله ایشون وقت می فرماید اگر دقت بکنیم در کلمات بزرگان می فهمیم که اقرار را بر اشاره صادق نمی دونند، اقرار را بر اشاره صادق نمی دونند. بعدشون خودش یه اللهم فرموده، اللهم الا ان یراد من الاخبار فی کلامهم مطلق ما یفید الاعلام به قول او فعله. مگر این که این اخباری را که در تعریف اقرار آوردن بگیم منظور هر چیزی که مبرزه، مظهره، اعلام میکنه، چه قولی باشه چه فعلی باشه، که از تالی هم فرمودید فیلم، الا انه کما ترا. ایشون میگه این مشکل داره، و حین ایزن فیراد و من صیغت الاقرار اضافت البیان لا مثل صیغت البی الذی هو به معنی نقل الحاصل به صیغه. به هر حال این فرمایش صاحب جواهر را هم شما ببینید، یه عده قائلن به این که لفظ مدخلیت داره، یه عده میگن مدخلیت نداره، و در زمان ما اصلا بحث اسناد و نوشته ها خیلی پررنگ تر از بحث این معاملات تجاری سنگین، کشتی ها، معاملات نفتی، اون تاجر، اینا کی میان این لفظ را به کار ببرن؟ اینا قرارداد و امضا بنویس، براش فاکس کن، براش با اینترنت ارسال کن، اونم زیرش امضا میکنه.
بحث اقراره، چون سند در عرض اقرار در ادلیس
نه، نه اصلا بحث ما نه اعتبارش انشائی. خب وقتی شما انشا را با غیر لفظ قبول کردی، این که اخباره، باید دیگه حتما قبول کنی. اگر شما گفتید بی، وقف، اجاره، عقود، ایقاعات، اینها که از خانواده انشاءن با کتابت انجام پذیرند، اجازه بده، حتما باید بگی اقرار که از مقوله اخباره، اونم با کتابت قابل تحققه. الان ترس کرده دو تا باب استثناء شده، اون حساب خاص خودش را داره. حالا انشالله ملاحظه کنیم، خصوصا روی این مبنایی که اقرار را میگن یه سیره عقلای عالم هست، مرتکز عرف اعتبارش. اگه مبنای اقرار را سیره عقلا قرار بدی، عقلای دنیا فقط به اقرار زبانی توجه میکنه. کاری که ما در خارج شاهدش هستیم اینه که چه کتبیش و چه شفاهیش، همش را محترم و معتبر میشمارد. حالا مطالعه کنید ادله طرفین را در این منابعی که عرض کردم ملاحظه کنید، انشاءالله دیگه بعد از تعطیلات محرم. از همه عزیزانم التماس دعا داریم.